سرام.
قالی سرام صادر کننده نمونه کشوری در سال 93. قالی سرام.
ساعت 10. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. شنوندگان محترم، به اطلاعتون میرسونیم که همکاران ما در برنامه نمودار همینک از بوستان گفتگو، محل برگزاری نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی، آماده هستند تا برنامه خودشون رو به صورت زنده تقدیمتون کنند. در کنار شما شنونده این برنامه خواهیم بود.
نمودار. جستار در میان تازه ترین رویدادهای دانش و اقتصاد در نمودار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام. برنامه ی نمودار دوشنبه 26 بهمن ماه رو میشنوید. امروز هم از محل برپایی سومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی در بوستان گفتگو به صورت زنده و مستقیم همراه شما این تا 10:35. نمودار رو میشنوید که امروز بخش‌های متنوعی تقدیم شما می‌کنه، همراه با آقای حمید تلیمی و آقای محمد فؤاد رحمان سرش. بخش‌های متنوع مجله نمودار رو با شما ورق خواهیم زد. مجله علمی اقتصادی نمودار از رادیو ایران شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 10 صبح میهمان لحظه‌های ارزشمند شماست.
نمودار. شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 10 با نمودار به دنیای اقتصاد و دانش قدم بگذارید. برنامه‌ی اخبار علمی و اقتصادی نمودار.
متشکرم که در این لحظه در صبح دوشنبه همراه برنامه نمودار رادیو ایران هستید که این هفته از شنبه همراه شماست از محل برگزاری سومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی در بوستان گفتگو از تهران. همراه شما دوستان عزیز هستیم در سراسر کشور عزیزمون ایران. از بازار و اقتصاد ایران اسلامی خواهیم گفت با حضور کارشناسان، اما سوال نظرسنجی برنامه که از شنبه تا چهارشنبه همراه شماست همینه که آماده شنیدن. خب من عذرخواهی میکنم از دوستان شنونده، در محل برگزاری سومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال هستیم که البته وقتی برنامه به صورت زنده و مستقیم داره برگزار میشه، ما مسائل مشکلات فنی پیرامونی به وجود میاد که امیدوارم بر ما خورده نگیرید و بر ما ببخشید. این جزء ذات یک برنامه زنده و به قول رسانه‌های دیجیتال آنلاین و برخط هست. متشکرم که ما رو تنها نمیگذارید.
به نظر شما مهمترین ویژگی زندگی دیجیتالی چیست؟ 1. شفافیت در عملکردها. 2. کاهش هزینه و صرفه‌جویی در وقت. 3. کمک به حفظ محیط زیست. 4. افزایش سرعت در انتقال دانش و تکنولوژی. 5. همه موارد. لطفاً گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره 30900 پیامک کنید.
سامانه 30900 در اختیار شما مخاطبان ارجمنده. متشکریم که در پرسش نظرسنجی برنامه مشارکت فکری میکنید و در هرچه بهتر شدن برنامه ما رو یاری میکنید. کارشناسان و خبرنگاران حوزه اقتصاد برنامه، حمید تعلیمی امروز با شما همراه با تازه های دنیای اقتصاد و از معافیت بدهکاران بانکی غیر مقصر برامون میگه. جناب تعلیمی بفرمایید.
من سلام و خدا قوت عرض میکنم خانم سفری خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. همونطور که شما اشاره کردین، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از ابلاغ بخشنامه از سوی رئیس جمهور به استانها خبر داد که بر اساس آن مقرر شد ضمن پرداخت وام جدید به بدهکاران غیر مقصر بانکی از آنها مالیاتی هم دریافت نشه. محمد باقر نوبخت در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اعلام کرد در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی 8% برای کشور در نظر گرفته شده. بر این اساس اهدافی تعیین شده تا بتوانیم به این رشد دست پیدا بکنیم.
بسیار عالی. خبری از صدور کارت ملی هوشمند داریم که در واقع تسهیلی در صدور این کارت ها ایجاد شده.
همینطور که شما اشاره کردین، یکی از دغدغه های به حال این ماه های اخیر مردم بحث صدور کارت ملی هوشمند، به ویژه از موقعی که اعلام شد کسایی که کارت هوشمند ندارن یارانه هاشون قطع میشه. مدیر کل نگهداری و مهندسی عملیات سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد با خرید تجهیزات جدید سرعت صدور کارت ملی از 1.5 ماه به 15 روز کاهش پیدا کرده.
بله.
و همچنین اعلام کرد که ماشین‌آلات صدور بسته‌بندی کارت هوشمند به صورت 23 ساعت در 24 ساعت و 1 ساعت هم فهم کنم به هر نگه میدارن که یه استراحتی بکنم.
بله.
ماشین در حال صدور و بسته‌بندی کارت هوشمنده که انشالله بتونن سریع‌تر این کارت رو در اختیار مردم قرار بدن.
انشالله. داوطلبان و درخواست کنندگان برای تعویض تاکسی های فرسوده میتونن امیدی داشته باشن، یعنی از جاماندگان و از راه ماندگانی که نتونستن در این در واقع ثبت نام شرکت کنن.
ببینیم، به یه روال توی مملکت تعمید شده، معمولا میان ابتدای تاریخ رو اعلام میکنن و میگن که این تاریخ تمدید نمیشه، ولی خب متاسفانه حالا یا خوشبختانه بالاخره میبینیم که مجدد تاریخ رو میان تمدید میکنن. البته خب مزایا هم داره که مردم بتونن بالاخره به کارشون برسن. سخنگوی طرح نوسازی تاکسی فرسوده از تمدید این طرح در سراسر کشور تا پایان ماه بهمن ماه جاری خبر داده. این طرح قرار بود که 21 به حال به اتمام برسه، ولی مجدد تاریخش رو تمدید کردن. آقای مهران کفاش گفته که تاکنون بیش از 44 هزار متقاضی در طرح نوسازی تاکسی های فرسوده در کشور ثبت نام کردن و اشاره‌ای هم داشتن به تعداد ثبت نام‌ها در تهران. گفتن که از ابتدای اجرای این طرح تاکنون 7000 متقاضی در تهران برای تعویض تاکسی فرسوده خودشون اقدام و ثبت نام کردن.
متشکرم. آقای تعلیمی اگه خبری ندارید من هم یه اطلاعات کوتاهی درباره این نمایشگاه بدم.
خواهش می‌کنم، در خدمت شما هستم.
اما سومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی که این برنامه یعنی نمودار از محل برپایی این نمایشگاه تقدیم شما میشه، از روز 22 بهمن ماه آغاز شده، به مدت 6 روز تا روز 27 بهمن ماه ادامه داره. این نمایشگاه در بخش رسانه‌های برخط، بازی، پویانمایی، نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای، تلفن همراه و سرویس و خدمات اینترنتی طراحی شده.
نمای اخبار علمی و اقتصادی در نمودار.
برنامه علمی اقتصادی نمودار رو میشنوید. در صفحه دیگه از این مجله همراه میشیم با مباحث کارشناسی درباره اقتصاد در رسانه که کارشناس مطالعات رسانه آقای مصطفی ضابط تشریف آوردن و همراه ما هستن از محل برپایی سومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب. سلام بر شما جناب ضابط، متشکرم که اینجا هستید.
منم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان.
متشکرم. مبحثی که در واقع برنامه امروز دنبال میکنه اقتصاد در رسانه هست که من میخوام آقای تعلیمی هم اگر پرسشی دارن همین الان ابتدای برنامه در ابتدای بحث مطرح کنند.
بله، روز گذشته ما در این خصوص صحبت کردیم و اشاره داشتیم به تفاوت رسانه‌های دیجیتال و رسانه‌های سنتی.
بله.
من خواهشم از آقای ضابط اینه که به هر حال یکی از موضوعات مهم تو همه بخش از جمله موضوعات بحث رسانه بحث اقتصاد اونجاست. به هر حال شما تا موقعی که درآمد نداشته باشین اولا هیچ کاری نمیتونید انجام بدید. می‌خواستم یه اشاره‌ای به وضعیت اقتصادی رسانه‌های دیجیتال بکنم و بگن که الان تو چه وضعیتی قرار دارن دوستان.
بله بفرمایید.
عرضم خدمت شما که بحث رسانه‌های دیجیتال و منابع درآمدزاییش در کشور ایران و البته در تمام جهان متفاوته. چرا؟ به خاطر اینکه ما در ایران متاسفانه قانون کپی رایت نداریم برای محصولات خودمون، هم فرهنگش رو نداریم.
بله.
یعنی داریم ولی باز فرهنگش رو نداریم. ما ضربه های زیادی رو از این موضوع میبینیم. الان شما ببینید جالبه، مثلا سال 92 یکی از بازی های کامپیوتری معروف دنیا منتشر میشه، هزینه ساخت این بازی 265 میلیون دلاره. 265 میلیون دلار به اون زمان حساب میکنیم تقریبا میشه 900 میلیارد تومان هزینه فقط ساخت یک بازی میشه، که ما امسال توی وزارت فرهنگ و ارشاد 4 میلیارد تومان بودجه اختصاص دادیم به بحث بازی‌های رایانه‌ای. یعنی چقدر تفاوت رو الان اینجا احساس می‌کنیم. بعد تازه اونجا وقتی این کار انجام میشه به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه محصول اونجا فروش میره. وقتی اونجا بازی رو تولید میکنه 265 میلیون دلار هزینه میکنه، سرمایه گذاری میکنه، فقط روز اول این بازی 800 میلیون دلار بازگشت سرمایه داشته. یعنی روز اول وقتی این کار میکنه سه برابر بازگشت سرمایه. خب هر سرمایه گذاری ترغیب میکنه که تو این فضا کار بکنه. و بعد جالبه حالا روز سوم به درآمد 1 میلیارد دلاری میرسه، 6 تا رکورد گینس رو با این کارش جابجا میکنه. یک اتفاق مهم به خاطر اینه که صنعت بازی در دنیا به عنوان سومین صنعت پولساز دنیا شناخته شده. بازی کامپیوتری
جایگاه ایران چیه جناب اجازه
بفرمایید؟ اینجا اتفاقا مشکل همینجاست. ببین بازی اونجا وقتی تولید میشه، وقتی فروخته میشه، با قیمتی حدود میانگین بین 150 تا 200 هزار تومان بازی های کامپیوتری داره فروخته میشه.
بله.
بازی های کنسول ها ایکس باکس و پلی استیشن اینا داره فروخته میشه. اما وقتی میاد توی ایران بازی، چون ما قانون کپی رایت نداریم، ما از روش تکثیر میکنیم، خب شکسته هاشو مصرف میکنیم.
بله.
بازی میشه 5000 تومان. بعد اگر بازی ساز ایرانی بیاد بازی رو تولید کنه و قیمتشو بذاره 6000 تومان خریداری نمیشه، چون این میاد کیفیت رو با اون کیفیت مقایسه میکنه، قیمت رو با اون قیمت مقایسه میکنه، میگه اصلا به صرفه نیست من بازی بخرم، 5000 تومان میدم بازی خارجیش رو میخرم. و اینو اصلا نگاه نمیکنه که اون چه سرمایه گذاری پشتش شده. اون با 11000 کارمند درست شده این بازی و این بازی یک نفر تنهایی توی خونه خودش شاید درست کرده.
حالا ثابت فکر میکنید نگاه نظارتی و حمایتی کدام یک از مراجع رو میطلبه؟
این واقعا همه مراجع. ببینید وزارت فرهنگ و ارشاد یک نقشی داره،
نقش مردم رو نادیده نگیریم ها.
بله بله، همه همشون توی این موضوع نقش دارن. ببینید اگر مردم هر کدومشون نقششون رو بخوام بگم، اگر مردم فرهنگ خرید محصول ایرانی رو مثلا رسانه دیجیتال رو داشته باشن و کپی نکنن از محصولات ایرانی، حمایت کنن از محصول ایرانی، قطعا این صنعت پیشرفت میکنه. من خودم برای بچهای خودم هر وقت میخوام یه بازی بخرم، یه چیزی بخرم، با این طرز تفکر میخرم که میگم اگر من اینو امروز از این خریدم، فردا بچهای من توی همین شرکت استخدام میشن.
بله.
فردا بچهای من در همین صنعت مشغول به کار میشن، یعنی آینده شغلیشون تضمین میشه با خرید من. یکی اینکه مردم باید اینو داشته باشن. دوم، بنیاد ملی بازی رایانه یا نهادهای فرهنگی که میتونن حمایت کنن از تولیدات داخلی که دارن این کارو انجام میدن. یعنی بنیاد ملی واقعا تمام تلاشش داره میکنه، سازمانهای مثل همین نمایشی که الان داره برگزار میشه دارن حمایت میکنن تا بازیهای ایرانی بتونن رشد پیدا کنن. این حمایت باید اتفاق بیفته. نهادهای نظارتی مثل نیروی انتظامی در فروش غیرقانونی اینها باید حتما نظارت شدید داشته باشه.
خب این بر نمیگرده به قانون گذاری، که قانون گذار وقتی قانون رو مصوب کرد، اینجا حالا نیروی انتظامی و مراجع قضایی بتونن ورود پیدا کنن.
قانون درسته. آره، نظارت یک بخشش به مردم برمیگرده.
بله.
چون اینا دائم نمیتونن تمام تک تک این مغازه ها رو بگیرن.
بله.
اما اگر مردم خودشون مثلا در مورد بازی غیر مجاز که اصلا خودش هم اثر تخریبی داره و محصولات غیر مجاز هم اثر تخریبی داره روی ذهن کودک که داره اینو مصرف میکنه استفاده میکنه، هم اینکه به اقتصاد ما داره ضربه میزنه، این مستقیما وقتی تا وقتی اون بازی توی اون مغازه هست بازی ایرانی خریداری نمیشه. این اتفاق اگر افتاد، این حمایت افتاد، اون نظارت اتفاق افتاد، این فرهنگ در ما جا افتاد، بعد نتیجهش میشه جالبه. ما الان در بازی‌های گوشی موبایل اصلا این مشکل نداریم. در بازی‌هایی که توی گوشی موبایل هست کاملا فرهنگش برای مردم ما کاملا فرهنگش جا افتاده که بخره. بازی رو میره از توی اپلیکیشن‌هایی که این امکان رو دارن می‌خره. الان جالبه مثلا اپلیکیشن قانون الان توی کافه بازار الان چندین میلیون بازدید داشته خب و چندین میلیون دانلود داشته. نرم افزاری که 6000 تومانه و یک نفر به سادگی اومده تمام اینا رو گذاشته داخلش اینو انجام داده. جالب الان بازی داریم توی کافه بازار که الان روزانه 5 میلیون تومان درآمد داره. روزانه 5 میلیون تومان درآمد داره. خب یه کار اقتصادی بزرگه. فرهنگ اونجا جا افتاده، فرهنگ رو خرید محصول هنوز جا نیفتاده.
بله.
و الان در مورد اپلیکیشن های موبایل، یعنی الان این بازار اقتصادی فوق العاده عالی و بک، و بعد اگر همین ها میرن توی بازار بین المللی، توی استورهای بین المللی اپلیکیشن هاشون ثبت کنن، بازیشون ثبت کنن، اصلا اونجا که فرهنگش از قبل وجود داره، زمینش وجود داره و کیفیت محصولات ما واقعا قابل رقابته، یعنی ما با همین تعداد محدود، با همین ظرفیت های محدودی که داریم، با این همه تحریمایی که هستیم، با همه مشکلات، بازی های ما انصافا، نرم افزار های ما، اپلیکیشن ها، سایت های ما بله. واقعا با اونها قابل رقابت هستند.
اجازه بدید ضابط، من بعضا با مدیرایی که حالا تو این بحث فعالیت دارن یه گله، البته گله نه، یکی از مشکلاتی که این دوستان دارن اینه که اینا تولید کننده هستن، کار نرم افزار، کار بازی های رایانه انجام میدن، ولی متاسفانه تو بحث مارکتینگ، تو بحث بازاریابی اینا تجربه خوبی ندارن و همین باعث میشه که نتونن خوب وارد بازار بشن. من میخوام ببینم که به حال شما طرفتون از دولت یا دستگاه متولی چیه، یعنی در کنار بحث تولید بیان خود اینا به حال دولت اینا رو حمایت بکنه و تو بحث بازاریابی و شبکه فروش اینا رو حمایت بکنه و بتونه اینا رو هدایت بکنه که محصولاتشون به درستی وارد بازار بشه.
100% همینطوره و متاسفانه توی کشور ما تولید کننده اصلا رو بحث مارکتینگ اصلا سرمایه‌گذاری نمی‌کنن متاسفانه.
چرا؟ چون شناخت آگاهی وجود نداره.
دقیقاً همینه، یعنی فکر می‌کنه اگر تبلیغات کرد یعنی پولشو حروم کرده.
بله.
من یک بازی سراغ داشتم 50 میلیون دلار هزینه ساخت شده بود، 150 میلیون دلار پول تبلیغات،
سه برابر هزینه
تولید. الان شما بگو یک دهم هزینه تولید تبلیغات بکنه، بازم میگه من اسراف کردم. بله. میگه من هزینه اسراف کردم. یک بخشش میشه حمایتی، مثل الان این نمایشگاهی که در اختیار افراد فضایی رو قرار داده، میگه آقا شما بیاید محصولاتتون رو ارائه کنید و تبلیغات کنید. ببینید این خب یک روش حمایتیه.
بله.
از این حمایت ها باید خیلی اتفاق بیفته. بنیاد ملی خیلی سعی میکنه حمایت بکنه از صنایع مرتبط با خودش، ولی الان مثلا در حوزه اپلیکیشن ما هیچی نداریم.
بله.
هیچ حوزه حمایتی توی این فضا وجود نداره. باز برای بازی کامپیوتری حداقل میشه، ولی برای اپلیکیشن های اتفاق نمیفته. این حمایت خیلی تاثیرگذار.
من آخرین سوال از شما میپرسم در خصوص بحث جایگاه ایران تو بحث تولید، حالا بحث نرم افزار اپلیکیشن که شما گفتین، با توجه به اینکه توانمندی های خود ما تو این حوزه داریم، فهمونی که اگه دوستان الان شرکت بکنن تو بخش های مختلف تو بازارهای خارجی قطعا سهم خوبی دارن، الان جایگاه ما چیه به عنوان مصرف کننده که میدونم تو بحث خاورمیانه حتی اگر نفر اول نباشیم فکر کنم رتبه بالایی رو داریم تو بحث مصرف، جایگاهمون تو بحث تولید و بازاریابی چیه تو دنیا الان؟
بازاریابی رو من نمیگم چون بازاریابی خیلی ضعیفیم.
بله.
اما اگر به لحاظ تولید بخوایم بگیم، اگر مقایسه بکنیم، یعنی با شرایط برابر بخوایم مقایسه بکنیم، ما چندین برابر از اونها جلوتریم. یعنی انصافا بازی که تک نفری داره درست میشه الان توی ایران یا با گروه های ده نفری داره درست میشه رقابت میکنه با شرکت هایی که چند هزار نفر دارن تولید میکنن.
بله.
از این لحاظ ما جلوییم.
بله.
ولی چون اون سرمایه گذاری پشتش نیست، چون اون حمایت پشتش نیست، الان در بازار رقابت عقبیم، ازشون عقبیم، ولی الان به نسبت 3 سال گذشته ما واقعا جلوییم و الان قطعا در 3 سال آینده ما با همین امکانات باز هم از اونها جلو خواهیم زد.
الان مشخصا متولی کیه تو این حوزه؟
همه نهادها درگیرن. ببینید مثلا یک نهاد خاص نیست، وزارت فرهنگ و ارشاد نمیشه همه چیز رو گفت آقا وزارت فرهنگ و ارشاد باید این کار رو انجام بده.
بله.
نشر دیجیتال، مؤسسه رسانه دیجیتال و فناوری اطلاعات، اون همه وظیفه ها گردن اون نیست، همه نهادها درگیر هستن. ولی خب وزارت فرهنگ و ارشاد خیلی تاثیرگذاره، بحث بنیاد ملی بازرگانی در این موضوع خیلی تاثیرگذاره، نهادهای حوزوی هم که الان دارن ورود پیدا میکنن تو این حوزه.
بله.
مثل دفتر تبلیغات الان تو بخش تبلیغ نوینشون به شدت دارن روی موضوع کار میکنن، روی سایت های مذهبی دارن کار میکنن، دارن هضم میکنن، یعنی نهادهای حوزوی هم پای کار اومدن، دارن فعالیت میکنن، قطعا همشون باید تو این موضوع تاثیرگذار باشن. و بعد الان با این روندی که داریم میریم، هر چقدر حمایت بیشتر بشه سرعت ما بیشتر میشه، ولی من قول میدم ما تو این پیشرفتی که تو 3 سال گذشته داشتیم قطعا در 3 سال آینده ما تو محصولات قابل رقابت که اونا رو شکست بدیم هم داریم، باز هم با همین توانمندی.
متشکرم جناب ضابط، همچنان همراه شما هستیم از محل برگزاری سومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی در تهران.
به نظر شما مهمترین ویژگی زندگی دیجیتالی چیست؟ 1. شفافیت در عملکردها. 2. کاهش هزینه و صرفه‌جویی در وقت. 3. کمک به حفظ محیط زیست، 4. افزایش سرعت در انتقال دانش و تکنولوژی، 5. همه موارد. لطفاً گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره 3900 پیامک کنید.
همراه دقایق شما هستیم از برنامه نمودار و پرونده امروز رو ورق میزنیم. یکی از بخشهایی که در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی طراحی شده، رسانه‌های برخطه. رسانه‌های برخط یا آنلاین چند سالی هست که جای خودشون رو در بین مردم باز کردن. اما این رسانه‌ها در مبحث رسانه‌های دیجیتال و آگاهی بخشی چه جایگاهی دارن؟ اهمیت و نقش تولید محتوای بومی چیه؟ داشتن شبکه ملی اطلاعات چه مزایایی داره و اینها محورهایی هستن که تا ثانیه‌های دیگه دربارش گفتگو خواهم کرد با کارشناس برنامه جناب آقای رحمان سرش. من سلام میکنم خدمت آقای رحمان سرش. بفرمایید.
میکنم خدمت شما.
زنده باشید.
و شنوندگان خوب برنامه نمودار.
متشکرم هستم. یکی از مباحثی که هم این نمایشگاه مد نظر داره هم برنامه نمودار، رسانه‌های برخط هستن. شما به عنوان کارشناس در این حوزه و یک روزنامه‌نگاری که اطلاعات آگاهی مناسبی دارید برای این برنامه، ما منتظریم و شنوای صحبت‌های شما هستیم.
سلامت باشید. ما از سال 2003 که مبنای جامعه اطلاعاتی در جهان رو در واقع سازمان ملل گذاشت و اجلاسی رو در اون سطح برگزار کردم و کشور ما هم در سطح عالی در اون شرکت کرد، تا سال 2015 رشد مناسبی رو در حوزه ICT مشاهده کردیم که یکی از مهمترین مباحثش رسانه‌های دیجیتال هست. شاهد بودیم که با پیدایش در واقع مبحث ICT یا فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور خودمون، به تدریج همینجور که جلوتر رفتیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خوبی پرداخت به مسئله رسانه‌های دیجیتال و شاهد برگزاری رویدادهای متعددی در این حوزه بودیم که نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی که الان شاهدش هستیم شاید یکی از جلوه‌هایی هست که تو کشور ما در این حوزه باش مواجهیم. رسانه‌های برخط در بین در واقع رسانه‌هایی که ازش صحبت می‌کنیم در حوزه رسانه‌های دیجیتال امروز روز میتونم بگم که نقش خیلی پررنگی رو ایفا میکنه. ما به تازگی 22 بهمن رو پشت سر گذاشتیم، سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. شاهد بودیم که نقش رسانه‌های برخط در انتشار اخبار مربوط به خود سالگرد پیروزی انقلاب چقدر میتونست مؤثر باشه و این نقش رو به وضوح ما مشاهده کردیم.
یعنی اینو بخش آگاهی بخشی هست.
اینو بخش آگاهی بخشی و اطلاع رسانی. درست. اما پشت صحنه در واقع این بس ما تولید محتوا رو داریم که شاید رسانه‌های مختلفی مبنای اصلی کارشون رو گذاشتن بر تولید محتوا. تولید محتوا بخشش به ارزش‌گذاری و ساماندهی محتوا برمیگرده و بخش عمده‌ایش برمیگرده به ساختن و تولید کردن. شاید تولید محتوا اگر در یک جامعه ما شاهدش باشیم نشون دهنده فرهنگ بالای اون جامعه هست که ما تو کشور خودمون شاهد تولید محتوا هستیم. شما بحث شبکه ملی اطلاعات رو مطرح کردید که قراره در موردش صحبتی بکنیم. شاید هر کشوری نیاز این رو داره که یک شبکه داخلی داشته باشه، شبکه‌ای که بتونه توی اون در واقع با یک سرعت و با یک کیفیت بالاتری اطلاعات داخلی رو به اشتراک بذاره، کما این که اون رو زمینه‌ای برای قطع ارتباط بین‌المللی اصلا نمی‌بینیم و مسئولین هم به دنبال این امر نیستن، بلکه به دنبال این هستن که در وهله اول ما بتونیم شاید 80% اطلاعات رایج و مبادله شده در این شبکه در واقع داخلی رو اطلاعات بومی و اطلاعات تولید شده داخلی داشته باشیم. خیلی خوبه که اگر صحبت از هر تهاجم فرهنگی، هر در واقع جنگ نرم می‌کنیم، به این دقت بکنیم که میتونیم یک بسیج عمومی در تولید محتوای بومی داشته باشیم، انقدر تولید کنیم در این شبکه و انقدر حرف برای گفتن داشته باشیم که جا برای حرف‌های بیهوده یا زائد رو در واقع از بین ببریم.
سلام خدمت آقای رحمان سرشت، مهمان عزیز برنامه، سلام عرض میکنم. یه سوالی داشتم جناب رحمان سرشت. ببینین الان یه نگاه وجود داره که با اومدن رسانه‌های جدید مثل رسانه‌های برخط و حالا بعضی رسانه‌های دیجیتال، رسانه‌های سنتی یواش یواش به حاشیه میرن و حذف میشن. البته خب میدونین که رسانه‌های دیجیتال جای خودشونو باز کردن، محدودیت جغرافیایی ندارن، زمان خاصی ندارن. اینا شما هر لحظه در طول شبانه روز بتونین اخبارتون رو به روز کنین، تغییر بدین، اخبار جدید بارگذاری بکنین. خب این امتیازایی که رسانه‌های سنتی متأسفانه نداشتن و باعث شده که یه مقدار به حاشیه برن. ولی میخوام ببینم نگاه عمومی اینه که واقعا با اومدن این رسانه‌ها، رسانه‌های سنتی واقعا حذف میشن تو جامعه یا خیر؟
والا جناب تعلیمی عزیز، همکار خوبمون، شما بهتر از من این چیزا رو میدونید. اولا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خوشحالم که در خدمتتون هستم. نه، من فکر در واقع حذف رسانه‌های سنتی رو ندارم. یعنی درست. احساس می‌کنم همون جوری که کتاب هنوز جایگاه خودش رو داره و دوستداران کتاب رو به صورت فیزیکی خیلی دوست دارن که بخونن، همون جوری که ویژن‌نامه‌ها جایگاه خودش رو داره، من فکر می‌کنم که نشریات و مطبوعات در واقع سنتی جایگاه خودش رو حفظ خواهد کرد. کما اینکه امکان داره که یه مقداری کم رنگ تر بشه.
دقیقاً، بله،
کم رنگ تر به لحاظ شاید حجم استفاده،
اما چون بعد زمان در بین هست، شاید رسانه‌های برخط یه جورایی در انتخاب اول باشن، پیشتازتر باشن. اما همون چیزی که شما اشاره فرمودید، جایگاه مهمه، درسته؟
اصلا جایگاه و کاربرد مهمه.
کاربرد و کاربرد
رسانه‌های برخط رو هیچ وقت نمیتونید مقایسه بکنید با یه رسانه سنتی بله. در واقع فیزیکی که شما اون رو مشاهده میکنید، اصلا جایگاه خودشو داره. شما هر چه قدم از طریق پیام رسان‌ها، از طریق تلفن همراه، از طریق وب بخواید که تصاویر رو ببینید، یه گزارش تصویری از خود همین نمایشگاه رو
بسیاره.
که منتشر میشه بله. اون چیزی که مکتوب می‌بینید، اون چیزی که جلو چشمتون لمسش می‌کنید و می‌بینید، اون خیلی تفاوت داره با اون چیزی که در فضای مجازی باهاش برخورد می‌کنید. ما این زندگی رو دوال بیس می‌بینیم دیگه، هم باید فضای سنتی رو در نظر گرفت، هم فضای الکترونیکی.
حالا در این فضا اهمیت و نقش تولید محتوای بومی به نظر شما چگونه است؟
به نظرم خیلی اهمیت داره، به خاطر اینکه میگم اگر حتی شبکه داخلی باید داشته باشیم، باید خودمون حرف برای گفتن داشته باشیم. این به منزله و به معنای این نیست که اختراع دوباره چرخ کنیم، به معنای این نیستش که بیایم بگیم اگر یک محتوایی در یک جای دنیا تولید شده، در یک علمی پیشرفتی انجام شده، ما باید اون رو کنار بزنیم، بگیم همون رو بیایم بومیش کنیم. نه، ما هم میتونیم همونجور که در مسئله هسته‌ای و مباحث دیگه پیشرفت‌های بسیار زیادی در کشورمون داشتیم و حرفای زیادی دانشمندان خودمون برای گفتن دارن و در همه دنیا شاید دانشمندان ایران بسیار برجسته هستن،
بله.
همون زمینه رو هم در حوزه ICT و رسانه‌های برخط بیایم دنبال بکنیم و تولید محتوای ناب بومی داشته باشیم. بله،
خیلی متشکرم جناب آقای محمد فؤاد رحمان سرشت، همراه برنامه نمودار رادیو ایران هستید.
از جستجو در اخبار دانش و اقتصاد در رسانه‌های دیگر بی‌نیاز شوید. جستار در میان مهمترین رویدادهای علمی و اقتصادی ایران و جهان. نمودار.
دقایق پایانی برنامه نمودار رو میشنوید، دقایقی که برمیگرده و اختصاص داره به بخش گفتگوی شرکت کنندگان در سومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی که گزارشگر خوب برنامه جناب آقای دانشور این گزارش رو تقدیم شما خواهند کرد. آقای نوید دانشور، سلام بر شما.
سلام، صبحتون بخیر باشه. وقت خیلی کمه، اجازه بدید من بلافاصله سلام بگم به یکی از بازدیدکنندگان محترم. قربان، سلام.
سلام علیکم،
روزتون بخیر. چه مدت دارین بازدید و انجام میدین؟ از دیروز تشریف داشتین در نمایشگاه؟
بله، بنده از دیروز تشریف داشتم و از دیروز بعد از ظهر که اومدم تا حالا دارم این غرفه بازدید داشتم.
از تهران تشریف آوردین یا شهرهای دیگه؟
از استان گلستان، شهر کردکوی.
آه بله، از شهر کردکوی استان گلستان. خب نظرتون راجع به نمایشگاه؟
در خصوص نمایشگاه، خب مکان‌های مختلف که رفته دیدم، به نظرم خیلی نمایشگاه خوبیه از نظر کیفیت، کمیت، چه رسانه‌های برخط، چه قسمت نرم افزاری، فناوری اطلاعات، بازی انیمیشن. به نظرم نمایشگاه خیلی خوبی ترتیب دادن، مثلا قسمت کلینیک سلامت حوزه و روان فضای مجازی که اولین بار بود در کشورمون برگزار شد. به نظرم نیازمند اوضاع سلامت فضای مجازی کار بیشتری در کشور ما انجام بشه، چون در کشور چین من میدونم که 11 تا بیمارستان تخصصی دارن کار میکنن، اما در کشور ما در این خصوص نسبت به جامعه اطلاع رسانی خوبی انجام نشده و مشکلاتی که در خصوص فضای مجازی مثلا شبکه‌های اجتماعی موبایلی که روز به روز داره فراگیرتر میشه، باید اطلاع رسانی خوبی انجام بشه و در خصوص این کارها ایجابی و فرهنگسازی انجام بشه.
متشکرم. من خیلی سریع سوال محوری برنامه‌رم بپرسم، وقت دارین؟ زندگی دیجیتالی به نظر شما مهمترین ویژگیش چیه؟